ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
برگزاری آیین بزرگداشت شهدای اقتدار ایران با حضور سران قوا در تهران. ایرانیان در برخی از شهرها نیز شهدای تجاوز را با شکوه بدرقه کردند.
بررسی عملکرد و برنامه‌های وزارتخانه‌های مختلف در جلسه هیئت دولت. ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی هم با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز به کار کرد.
130 چهره بین المللی با صدور بیانیه از دبیر کل سازمان ملل خواستار مهار سریع رژیم صهیونیستی شدند.
و ادامه حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به نوار غزه. در 24 ساعت گذشته 142 نفر شهید و 487 نفر زخمی شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
آیین بزرگداشت شهدای اقتدار ایران در جنگ تحمیلی 12 روزه عصر چهارشنبه مصادف با ششم محرم الحرام 1447 با حضور رؤسای قوای سگانه در مصلی بزرگ امام خمینی تهران برگزار شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت شهدای دفاع 12 روزه شهیدان راه آینده ایران هستند. آقای قالیباف افزود ما قدر شهدا را می‌دانیم و در این مسیر با آنها عهد و پیمان می‌بندیم. وی تأکید کرد دشمن صهیونیستی بداند هرگز قادر نیست در مقابل حق و حقیقت بایستد. تجاوز رژیم صهیونیستی در بامداد 23 خرداد 1404 به کشورمان و تحمیل جنگی 12 روزه به ایران منجر به شهادت بیش از 900 نفر از هموطنان ما شد که در میان آنها تعدادی از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای و همچنین تعداد زیادی از زنان و کودکان بیدفاع حضور داشتند. پس از پاسخهای کوبنده نیروهای مسلح ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی در قالب عملیات‌های وعده صادق 3 و همچنین عملیات بشارت فتح و تحمیل آتش بس به این رژیم، پیکر مطهرین شهیدان در شهرهای مختلف کشورمان از جمله تهران در مراسمی با شکوه تشییع و به خاک سپرده شد.
مراسم تشییع شهدای تجاوز اخیر رژیم صفاک صهیونیستی به خاک کشور برمان با حضور پرشور مردم همزمان با روز ششم محرم در برخی استانها برگزار شد. مردم در شهرستانهای همچون دزفول در استان خوزستان، خمین در استان مرکزی، گنبد کاووس در استان گلستان در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا حضور یافته و فریاد تکبیر و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند. در بندر انزلی مراسم تشییع و تدفین سرباز وطن شهید والا مقام مهراب بشارتی با حضور گسترده مردم برگزار شد. در بابل نیز پیکر پاک سرباز شهید ابوالفضل رضایی روشن بر روی دستان مردم شهید پرور شهرستان بابل تشییع شد. مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید منصور گرگیج مهر فرزند رشید نیروی انتظامی نیز با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان گنبد کاووس برگزار شد. پیکر مطهر خلبان شهید محمد انصاری نیز در یکی از روستاهای خمین تشییع شد. همچنین آیین وداع با صدفان شهید مصطفی صوبات از شهدای تجاوز نظامی رژیم جنایتکار صهیونیستی در شهر صفی‌آباد دزفول برگزار شد.
رئیس جمهور بر اهتمام ویژه دولت در رسیدگی به امور آسیب دیدگان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی تاکید کرد. در دومین نشست بررسی ابعاد خسارات جنگ تحمیلی 12 روزه دشمن صهیونیستی و با دستور رئیس جمهور، شهرداری تهران و استانداری‌ها مسئول فرایند احداث، مرمت و مقاومسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده شدند. در این نشست همچنین گزارشی جامع و مستند از میزان خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری در استان تهران و سایر نقاط کشور ارائه شد. بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه مقرر شد برنامه ریزی عملیات اجرایی احداث واحدهای خسارت دیده از هفته آینده به طور رسمی آغاز شود. آقای پزشکیان با بیان اینکه دولت جبران خسارات وارده به مردم در جریان جنگ تحمیلی اخیر را وظیفه خود می داند و با تمام ظرفیت ها و امکانات در این مسیر گام خواهد برداشت، گفت خانواده های آسیب دیده اطمینان داشته باشند که در این مسیر دولت همدل و همراه ایشان خواهد بود. درباره تامین و تجهیز منازل پس از احداث مجدد و رسیدگی به وضعیت واحدهای صنعتی و کارخانجات خسارت دیده در جلسه آینده با حضور سایر دستگاه ها و نهادها تصمیم گیری می شود.
سفیر ایران در ژنو تجاوز اسرائیل و آمریکا را نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل خواند و گفت حقوق بشر قربانی ریاکاری غرب شده است. آقای بحرینی سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو در جریان نشست شورای حقوق بشر با انتقاد از سکوت برخی کشورهای غربی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حاکمیت خود منتظر هیچ نهاد یا کشور خارجی نمی‌ماند. آقای بحرینی سکوت و همراهی برخی کشورهای غربی با رژیم اسرائیل را شکست هنجاری آشکار خواند و تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران توصیه‌های حقوق بشری ارائه شده از سوی این کشورها را به دلیل ریاکاری نمی‌پذیرد. وی از کشورهایی که در چارچوب اصول بین‌المللی با صدور بیانیه‌هایی در محکومیت اقدامات غیرقانونی رژیم اسرائیل و آمریکا از ایران حمایت کردند هم قدردانی کرد.
در نشست امروز هیئت دولت درباره عملکرد و برنامه‌های وزارتخانه‌های مختلف در دوره پس از جنگ 12 روزه بحث و بررسی شد.
امروز 11 تیر ماه 1404 و جلسه هیئت دولت از وزیر اقتصاد تا وزیر امور خارجه به آقای رئیس جمهور گزارش دادند که در این مدت چه کردن و چه می‌خواهند بکنند.
دولتی‌ها شگفت‌زده شده بودند از اتحاد مردم، فراموش نمی‌کنند و همه جوره پای کار مردم هستند. مثلا در حوزه معیشت
کالا برگم که شروع شد، آغاز شد توزیعش.
من کار برگ که از شنبه برای صدق شروع شد، همین امروز هم در واقع بحث در واقع 14 که بقیه این 17 که در دورهای قبل میگرفتن رو بر اساس دستور رئیس جمهور سازمان برنامه منابع مالیش رو تأمین کرد.
به سراغ مسئولین اقتصادی دولت هم رفتم.
دیروز جلسه شورای عالی بورس بود، تصمیمات خوبی گرفته شد. خب حتما آقای وزیر اقتصاد گزارش میدن، ولی تصمیمات خوبی گرفتیم. از امروز حضور در بازار سرمایه تقویت میشه و امیدواریم که شرایط بهتری ایجاد.
آقای وزیر از صادرات نفت چه خبر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صادرات نفت کماف سابق با کمیت و شرایط قبل ادامه داره. دغدغه‌ای هم در این رابطه فعلا نداریم.
نمره خوب وزیر نیرو به مردم در مدیریت مصرف برق.
البته مردم دارم کمک میکنم، من دارم شاهدم. ما همین الان نسبت به پارسال برق کمتری داریم مصرف میکنیم. نشان دهنده این است که
خبر خوبیه.
ولی مردم دارم کمک میکنم. یه خورده همه به هم کمک بکنیم ان شاء الله وضعیت خب این یکی دو ماه رو عبور خواهیم کرد و بعد وضعیت ان شاء الله بهتر خواهد شد.
لحاظ نیروگاه و اینا چطور خبر جدید؟
ما الان در 1000 تا ساختگاه در حال نصب تجهیزات پنل خورشیدی هستیم.
چه خبر از ساماندهی اطفا؟
تا این لحظه شاید در سال جدید حدود 400 هزار نفر برگردانده شدن. یک لایحه سازمان ملی مهاجرت هم دولت تصویب کرد، این لایحه در مجلس هست. خب به هر حال اگه بخواد این ساماندهی بشه باید همه ارکان کشور درگیر بشن، اینطور نباشه که به هر حال نیروی انتظامی دستگیر کنه ببره دوباره برگردن. باید 0 تا 100ش یه مجموعه این رو پیگیری بکنه، یعنی از صدور ویزاش گرفته تا اینکه اشتغالشون در داخل کشور.
مدرسه تلویزیونی ایران در راه است.
سال گذشته همین موقع مثلا ما چیز حدود 700 هزار دانش آموز ثبت نام کرده بودن پای اول و الان چیزی حدود 800 خورده ای دانش آموز ثبت نام کردن از 1,250,000 دانش آموزی که باید ثبت نام کرد. لذا در حوزه ثبت نام ما عملا نسبت به سال گذشته جلو هستیم و ضمن این که تمدید کردیم ثبت نام پای اول رو تا آخر در واقع تیر ماه.
ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی آغاز به کار کرد. معاون اول رئیس جمهور در نخستین نشست ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی گفت تأثیرگری و هماهنگی بین دستگاهی و تدوین سیاست‌های اجرایی با تقسیم کار ملی از وظایف ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی است تا جلوی برخی موازی‌کاری‌های غیر ضروری گرفته شود. آقای عارف افسود باید یک نهاد بالادستی برای هدفگیری جایگاه اول کشور در منطقه و جامعه جهانی در زمینه هوش مصنوعی با بهره‌گیری از همه امکانات دانشگاهی، صنعتی و دفاعی ایجاد شود تا راهبردهای عملی سیاست‌های مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیگیری کند. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هوش مصنوعی باید در همه بخش‌ها پیگیری شود افزود امروز ایران بر فناوری‌های نوظهور و پیشرفته تسلط و اشراف دارد، مانند توانایی دانشمندان ایرانی در زمینه هسته‌ای که علاوه بر رفع نیازهای خود می‌توانیم در کاربردهای صلح‌آمیز هسته‌ای به کشورهای دیگر کمک کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در بازدید از بانک مرکزی و نشست با رئیس و معاونین بانک مرکزی گفت در جنگ 12 روزه با تمرکز زدائی و واگذاری اختیارات به استانداران و وزرا تخلیه کالاها از انبارهای مبادی ورودی کشور دو برابر شد. آقای عارف افسود در کارگروه اقتصادی زمان جنگ بسته های مختلف مصوب شد که یکی از دغدغه ها ترخیص کالاهای اساسی بود که با واگذاری اختیارات با موفقیت انجام شد. معاون اول رئیس جمهور افسود با همراهی مردم، کمک بخش بانکی و انسجام بخش های مختلف کشور مانند ستاد تنظیم بازار و دستگاه های نظارتی در جنگ 12 روزه هیچ کالایی نایاب نشد و برخی کمبودها نیز جبران شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کارگروه مشترک علمی نقد و بررسی بودجه سال 1404 با محوریت تحقق عدالت در کشور با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خبر داد. آقای میدری در حاشیه نشست امضای تفاهم‌نامه مشترک وزارت تعاون و مرکز پژوهش مجلس با بیان اینکه از ابتدای دولت 14 پژوهشگران مرکز پژوهش مجلس و وزارت تعاون برای تدوین پیوست عدالت همکاری و هماندیشی کردند گفت این همکاری ها با حضور دستگاه های اجرایی کشور و مرکز پژوهش های مجلس با محوریت اصلاح کارآمدی و تحقق عدالت در کشور در دیگر حوزه ها ادامه می یابد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه این مرکز در حوزه پژوهش، آموزش و تولید فناوری‌های نرم در تحقق و تهیه پیوست عدالت در قالب برنامه هفتم پیشرفت و قوانین مصوب مجلس فعال بوده افزود هدف اصلی بهبود ارتقاء زمینه‌های عدالت در کشور از طریق تخصیص بودجه‌های سالیانه در حوزه‌های مختلف اداره کشور است.
فرمانده کل انتظامی کشور در دیدار با نیروهای مستقر در ایست و بازرسی ها گفت مردم همچنان موارد مشکوک را به پلیس اطلاع دهند. سردار رادان افسود همکاری مردم بخش زیادی از توطئه های دشمن را خونسا کرده است.
کنترل و ایست و بازرسی های وسایل نقلیه عبوری همچنان در کشور در حال انجام است.
باید چه؟ نقلیه اینا چیده؟ واسه مبل و اینا بوده.
چند باری شما رو متوقف کردن برای استفاده؟
آره چون وانت هم این باره الان تو نیم ساعت سومین باره. خب
شما از این موضوع ناراحت
نه نه راضیم، امنیتمون بالا میره.
شبت بخیر. این ایستو بازرسی ها یه خورده زمانو میگیره ولی ارزششو داره به نظر شما؟
به هر حال به باعث امنیت میشه دیگه، اگه قرار باشه چیزی جا به جا بشه حداقل دوستان حواسشون هست.
فرمانده کل انتظامی کشور هم از این ایستو بازرسی ها بازدید کردند.
بالا شما خسته نباشید. خوبید ان شاء الله. سلامتی، خسته نباشید. قربان شما. خدا قوت بده به شما. ترافیک رو همینجور باز و بست بکنید، قبض و بستش بکنید که مردم یه موقع اذیت نشن. دیداری شما، شب نخوابیدن شما، خستگی که البته مطمئنم نیست ولی امنیت مردم رو به دنبال داره.
تا جایی که خدا به اون توان داده باشه با قدرت هستیم.
فرمانده کل انتظامی کشور گفت هوشیاری و همکاری مردم باعث شده تا تعداد زیادی از جاسوسان دستگیر و مهمات فراوانی از آنها کشف شود.
حرکت مشکوک، اجاره متعارف یا غیر متعارف، کرایه خودروهایی با حضور غیر متعارف و حتی کسانی که خودرو خریداری میکنن ولی هیچ اصراری برای نقل و انتقال خودرو ندارن میتونن از مواردی باشن که مردم به ما اطلاع بدن و ما بتونیم وارد بشیم.
به گفته فرمانده کل انتظامی کشور علاوه بر نیروهای امنیتی پلیس که امنیت رو برقرار میکنند، تمام نیروهای خدمات رسان هم دارند فعالیت خودشون رو به خوبی و با تمام قوا انجام میدن. قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
چین تأکید کرد مسئله هسته‌ای ایران باید از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت چین خواهان تحقق آتش‌بس پایدار و مؤثر و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه خاورمیانه است و مسئله هسته‌ای ایران باید از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک و به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. به ابراز امیدواری کرد همه طرف‌ها در جهت همگرایی حرکت کرده و مسئله هسته‌ای ایران را دوباره به مسیر حل سیاسی بازگرداند.
مطالبه 130 چهره بین المللی از گوترش، دبیر کل سازمان ملل، برای مهار سریع رژیم صهیونیستی. 130 چهره بین المللی با صدور بیانیه ای مهار قاطعانه رژیم صهیونیستی را ضروری دانستند. این چهره های بین المللی راه حل نهایی برای جلوگیری از آغاز فروپاشی روشمند و برگشت ناپذیر مشروعیت نظام بین المللی را نجات صلح و دانش بشری دانستند که بقایش تهدید می شود. در این بیانیه پایان دادن به وضع کنونی مستلزم مداخله فوری پیش از پایان همه ظرفیت های دیپلماتیک و حقوقی دانسته شده. 130 چهره مطرح جهانی هشدار دادند تجاوز به ایران صرفاً موضوعی ملی و منطقه‌ای نیست، زیرا افزون بر خطر زیست محیطی و میراث فرهنگی با نقض همه جانبه حقوق بین الملل، نه رویدادی تصادفی بلکه راهبردی حساب شده برای برچیدن پایه‌های زندگی مدنی است. در این بیانیه ترورهای هدفمند دانشمندان و مقامهای کشورها، قتل زنان و کودکان و حمله به مناطق مسکونی، بیمارستانها، مراکز تحقیقاتی و اماکن دینی مصداق خشونت بی‌رویه برشمرده و تأکید شده که این جنایتهای تل‌آویو مهار قاطعانه، قانونی و بدون تأخیر رژیم صهیونیستی را بیش از پیش ضروری کرده است.
شرکت‌های هواپیمایی جهان از رژیم صهیونیستی غرامت می‌خواهند. بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی جهان از جمله دلتا و خطوط پروازی انگلیس هشدار دادند به علت متحمل شدن خسارات صدها میلیون دلاری در طول جنگ رژیم صهیونیستی با ایران و بسته شدن ناگهانی حریم هوایی این رژیم، پروازهای خود را به تلاوی و برعکس از سر نخواهند گرفت مگر اینکه غرامت این خسارات هنگفت را دریافت کنند. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد فلج شدن پروازها و سرگردانی هزاران مسافر مشکلات بسیاری را به وجود آورده و شرکت‌های هواپیمایی حتی با بازگشایی جزئی حریم هوایی نسبت به سرگیری پروازهای خود به تل‌آویو تردید دارند، چرا که وضع امنیتی و سیاسی همچنان ناپایدار است.
در تازه ترین حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه، یک خیمه محل استقرار آوارگان در جنوب شهر غزه هدف بمباران قرار گرفت که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از ساکنان آن شد. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که 5 نفر در حمله هوایی در غرب شهر غزه شهید و تعدادی دیگر نیز به شدت زخمی شدند. در این حملات دکتر مروان السلطان مدیر بیمارستان اندونزی در شمال غزه نیز جان خود را از دست داد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه طی 24 ساعت گذشته همچنین پیکر 142 شهید به بیمارستان منتقل شده است. در این مدت 487 نفر زخمی شدند. همچنین طی 24 ساعت گذشته 39 نفر در مراکز توزیع کمک آمریکایی به شهادت رسیدند و بیش از 210 نفر دیگر هم زخمی شدند تا شمار فلسطینی هایی که در این مراکز به شهادت رسیدند به 640 و زخمی ها به 4488 نفر برسد. در مجموع در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر 2023 تا این لحظه 57012 نفر به شهادت رسیدند. همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 134592 نفر رسیده است. به نوشته خبرگزاری فلسطینی شهاب، تابلویی بر دیوار سردخانه تنها بیمارستان مرکزی جنوب غزه نصب شده که روی آن نوشته شده دیگر قبری در اختیار نداریم، ظرفیت موجود به پایان رسیده است. رژیم صهیونی حدود 40 قبرستان از مجموع 60 قبرستان موجود در مناطق مختلف غزه را تخریب کرده است. مدیر اداره اوقاف خان یونس اعلام کرد تمام قبرستان‌های داخلی غزه پر شدند و تنها قبرستان‌هایی که هنوز ظرفیت دفن دارند در مناطق مرزی تحت کنترل رژیم اشغالگر قرار دارند که دسترسی به آنها غیر ممکن است. مقاومت فلسطین هم در واکنش به جنایت‌های صهیونیست‌ها با انفجار یک بمب کنار جاده‌ای چند نظامی اشغالگر را به هلاکت رسانده و یا زخمی کرد. صهیونیست ها به هلاکت یک نظامی اذعان کردند. گردان های قدس از عملیات کوبنده علیه نظامیان رژیم صهیونیستی با موشک هدایت شونده خبر داد که بر اثر آن شماری از نظامیان اشغالگر کشته شدند. همزمان با تشدید جنایت های رژیم صهیونیستی در باریکه غزه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که رژیم اسرائیل با آتش‌بس 2 ماهه موافق است. مقامات حماس ادعای رئیس جمهور آمریکا را نمایش رسانه‌ای می‌خوانند.
ثبت نام 13 آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی از امروز آغاز شد. سازمان اداری استخدامی کشور اعلام کرد داوطلبان می‌توانند تا جمعه 20 تیر به درگاه اینترنتی مرکز آزمون‌های جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند. در این دوره از آزمون‌های استخدامی فراگیر 3281 نفر از میان داوطلبان از سراسر کشور برای استخدام در 15 دستگاه اجرایی جذب خواهند شد. 13 آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی 14 شهریور برگزار می شود.
ثبت بالاترین نصاب ارزش معاملات خرد در تاریخ بازار سهام. نصاب تاریخی ارزش معاملات خرد سهام و صندوق سهامی شکسته شد. به گزارش روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار، داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد ارزش معاملات خرد روز چهارشنبه 11 تیر در پایان معاملات به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. ارزش معاملات خرد در بازار چهارشنبه از مرز 27 همت عبور کرد. پیش از این و در دوم اردیبهشت امسال ارزش معاملات خرد سهام و صندوق سهامی به مرز 22 همت رسیده بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت صف فروش در بورس در حال کوتاه شدن است. حجت الله سیدی در چهارمین روز بازگشایی بازار سهام پس از تعطیلی 12 روزه با تاکید بر اینکه تصمیمات لازم برای تامین منافع اکثریت فعالان بازار اتخاذ شده است، ابراز امیدواری کرد با فروکش کردن التهابات و اجرای برنامه‌های مرحله حمایتی، ثبات و آرامش به بازار سرمایه بازگردد. رئیس سازمان بورس افسود در روز اول بازگشایی صف فروش بالا بود، اما از روز سوم و چهارم صفا کمتر و برخی نمادها سبز شدند و وی همچنین افسود پیش بینی می شود از دوشنبه 16 تیر این روال به حالت عادی برگردد.
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد تا اطلاع بعدی هیچ گونه فروش بلیط از فرودگاه‌ها در مناطق شمال، جنوب و غرب کشور انجام نمی‌شود. سازمان هواپیمایی کشوری با هشدار درباره اقدام برخی سایت‌های جعلی به فروش بلیط یا با نرخ‌های غیر متعارف تأکید کرد فقط برخی فرودگاه‌های منتخب در شرق کشور، بجنورد، سبزوار، مشهد، بیرجند، زابل، زاهدان، سروان، چابهار، ایرانشهر، سرخس، گناباد، جیرفت و جاسک امکان ارائه خدمات محدود را به استان‌های شرقی یا کشورهای همسایه دارند.
رئیس سازمان امور دانشجویان بر تسهیل و تسریع فرایند میهمانی و انتقال دانشجویان متضرر از جنگ تحمیلی تاکید کرد. آقای حبیبا گفت با توجه به شرایط ویژه در کشور درباره دانشجویانی که خودشان یا خانواده آنها آسیبی از جنگ 12 روزه دیده‌اند و متقاضی میهمانی و نقل و انتقال در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته و دکترای حرفه‌ای هستند، در شوراهای موارد خاص با حداکثر مساعدت و در کوتاه‌ترین زمان تصمیم گیری می شود. رئیس سازمان امور دانشجویان افزود برای سال تحصیلی جدید بیش از 12,000 درخواست میهمانی و نقل و انتقال در سامانه سجاد ثبت شده که دانشگاه‌های مبدأ تا کنون حدود 7,000 درخواست را بررسی کردند.
امتحانات شهریور دانشجویان حضوری برگزار می شود. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم گفت با توجه به شرایط فعلی کشور، امتحانات و آزمون‌های پایان ترم دانشجویان شهریور ماه و به صورت حضوری برگزار می شود. رضا نقی‌زاده افسود بر اساس پیش‌بینی‌ها، آغاز ترم تحصیلی برای ورودی‌های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مانند سنوات گذشته هفته سوم مهر ماه خواهد بود و زمان گشایش ورودی های ترم جدید در دانشگاه ها پس از بررسی های لازم اعلام می شود. جلسه دفاع نیز می تواند به شکل مجازی باشد و تا پایان مهر ماه اجازه دفاع داده می شود.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد 30 دوره المپیاد علمی دانشجویی صبح و بعد از ظهر جمعه 3 مرداد در تهران برگزار می شود. متقاضیان شرکت در مرحله نهایی می توانند تا 16 تیر به درگاه اطلاع رسانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور مراجعه و ثبت نام کنند.
معاون حمل و نقل شهرداری تهران از ورود 85 دستگاه اتوبوس برقی از محل قرارداد چین به تهران خبر داد و گفت تا 2 آینده 116 دستگاه اتوبوس دیگر نیز وارد تهران می شود. محسن هرمزی با بیان اینکه 151 دستگاه اتوبوس برقی ترخیص شده است افزود تا کنون حدود 85 دستگاه به تهران رسیده است که بر اساس برنامه ریزی ها این عدد تا آخر هفته به 100 دستگاه خواهد رسید. وی در مورد واگذاری تاکسی های برقی وارد شده از کشور چین نیز گفت فرایند واگذاری تاکسی ها آغاز شده و متقاضیان می توانند به سازمان تاکسی رانی مراجعه کنند.
به چند خبر ورزشی توجه کنید. زمان برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد. آقای احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان پس از جلسه هیئت دولت اعلام کرد مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور اواخر مرداد آغاز خواهد شد. زمان آغاز لیگ برتر هندبال مردان و بانوان مشخص شد. فدراسیون هندبال کشور اعلام کرد زمان قرعه کشی 38 دوره لیگ برتر هندبال مردان و 21 دوره لیگ برتر بانوان در دهه دوم مرداد انجام خواهد شد و تاریخ آغاز مسابقات لیگ برتر هم نیمه دوم شهریور تعیین شد. و مسابقات دو میدانی قهرمانی جوانان کشور به تعویق افتاد. طبق اعلام کمیته مسابقات فدراسیون دو میدانی، پیرو مکاتبه هیئت دو میدانی استان مرکزی در خصوص تعویق رقابت‌های قهرمانی جوانان کشور در هر دو بخش بانوان و آقایان، این مسابقات که قرار بود هفته آینده به میزبانی استان مرکزی در شهرستان عراق برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد. زمان و محل برگزاری این رویداد طی بخشنامه اطلاع‌رسانی خواهد شد.